أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. این ثانیان هم یادم نیست خوندیم یا نه آیه؟ ثانیان رو نخوند. خب بر این بنای عقلا که دلیل سوم بود برای اینکه اعراض موجب خروج از ملکیت می شود، دو اشکال دارن. اشکال اول توضیح داده شد و خونده شد، و ثانیاً حتی مع بناء العقلاء الى خروج الملك بالاعراض، فبما قلنا في الرد على سيرة المتشرعة فلا يمكنه الكشف عن موقف الشارع من جهة عدم الابتلاء العام به في عصر المعصوم عليه السلام بالالتفات الى الرد الذي مضى في سيرة المتشرعة. در سیره متشرعه یک اشکالی شد و اون این است که اونجا گفتیم اثبات این صغرا که در عصر معصومین علیهم السلام اعراض بوده و این اعراض از اموال در مرعا و منظر معصوم علیه السلام بوده و معصوم فرمایشی نفرموده، گفتیم در ازمنه سابقه به حدی اوضاع اقتصادی مردم جوری بوده که کسی اعراض نمی کرده از ملکش و ثابت نیست، مگر از یه اموری که اون امور گفتیم مثلا مال نیست و ملکیت مالیت اصلا نداره، مثل فضولات مثلا مرکبی که سوار بوده حالا تو مسیر داره رد می تو مسیر داره میره، حالا اون یه فضولاتی هم داشت اون حیوان، حالا اینا رو دیگه بله اون اصلا مالیت نداره. یا کوزه شکسته دیگه، حالا سفالی بوده افتاده شکسته دیگه، حالا این اجزاء شکسته شده اینا بله اینا مالیت اصلا نداره، اینا رو اعراض میکردن. ولی در اون زمان ها کی بوده که یه فرشو بذارن بیرون، یه تختی بذارن بیرون، میزی بذارن بیرون؟ مردم انقدر نیاز داشتن که به کسی بله نادرن ممکنه حالا بعض اشراف و اعیان فلانی بودن که اینم اینقدر زیاد نبوده که بگیم در مرعا و منظر معصوم بوده و معصوم و حکم عدم ملکیت یعنی میکردن با او و امام چیزی نفرموده تا امضا شده باشه. این در متشرعه گفته که این نبوده اصلا، تا اینکه متشرعه در فکر این باشن که برن از شارع سوال کنن شما قبول دارید قبول ندارید. تو بنای عقلا هم همینجوره. خب بنای عقلایی اصلا تو در زمان ائمه همچین بنای عقلایی ثابت باشه، به ما انهم عقلا این کار رو میکردن، بعد آثار عدم ملکیت بار میکردن، بعد این در مرعا شارع بوده و فرمایشی نفرموده، اینا یه امور ثابت شده ای نیست و احراز نمیشه، فلزاست از این راه سوم هم نمیشه مطلب رو اثبات کرد. ثانیت حتی با بنای عقلا بر خروج ملک به اعراض که همچین بنایی در ذهنشون باشه، فبما قلنا فی الرد علی سیرت المتشرعه، پس به اون چیزی که گفته شد در رد بر سیره متشرعه، فلا یمکنه الکشف عن موقف الشارع، پس در امکان بنای عقلا نیست کشف نمودن از موقف الشارع از جهت عدم ابتلاء گسترده و عام به همگانی به این بنا در عصر معصوم علیه السلام بالالتفات الى الرد الذي مضى في سيره المتشرعه. این عدم ابتلاء نبوده به التفات به اون ردی که گذشت در سیره متشرعه، که در سیره متشرعه چطور گفتیم؟ گفتیم که انقدر مردم نیازمند بودن که همچی کاری نمی کردن، اینجا هم همینجوره. این البته یک نکته ای رو میخواد اضافه میشد اینجا خوب بود، و اون اینه که بله این مطلب این مطلب باعث می شود که این بنا ترجمه به عمل نشه، مترجمه به عمل نباشه. اما تو ذهنشون این بوده که اگر کسی آمد اعراض کرد، حالا درسته در اثر وضع اقتصادی که داشتن تا نهایت استفاده می کردن تا خروج از مالیت پیدا بکنه، اما تو ذهنشون این اگر بگیم وجود داشته در اذهان عقلائیه که اگر حالا یه وقتی زمانی پیش آمد که نه وضع اقتصادی مردم خوب شد و اشیاءشون رو اومدن با اینکه مالیت داره گذاشتن بیرون و اعراض کردن، این دیگه خارج میشه از ملکشون. بنابر مسلک کسانی که میگوین که شارع وظیفش اینه که مرتکزات و عقلائیه هم رو تصحیح کنه اگه قبول ندار، ولو تو عمل پیاده نشده باشه، ولی همین که تو ذهنشون این هستش، شارع باید اینا رو هم تصحیح کنه اگه قبول ندار. بنابر این مسلک، یا اگر میداند که شارع به اون علم غیبی که داره، اون اطلاعی که داره، میداند در آینده همین امر مرتکز متعارف خواهد شد در بین مردم، بله تو زمان خودش میدونه که در اثر همون وضعهای مشکل اقتصادی نیست، ولی میدونه 1000 سال دیگه، مثلا 500 سال دیگه، این هم اونایی که قائلن به این که در این موارد هم شارع باید تصحیح بفرماید، خب شارع رد اینه فرمونده که این بنای عقلایی رو. پس اگر بنای عقلا رو، یعنی ارتکاز عقلایی و بنای ذهنی را قبول داشته باشیم که بوده در اون اعصار، بنابراین ممکنه کسی بگوید بنابر اون دو مسلک چون شارع رد اینه فرمونده این حجت است. اونجا هم قبلا هم گذشت در بحث سیره و اینا که بعضیا تفصیل داده بودن، گفته بودن اگر یه امر ارتکازی باشه که ملامح و امارات ابتلاء مردم به اونها در زمان خود ائمه علیهم السلام هم دیگه کشف شده بوده، همه میدونستن، مثل رجوع به فقها و مجتهدین، خب کم کم دیگه در اعصار ائمه متأخر علیهم السلام از عصر امام هادی علیه السلام به بعد دیگه تقریبا مسلم شده بود برای شیعیان که غیبتی خواهد پیش آمد و این غیبت هم طولانی هست، فلذا خود ائمه هم می‌فرمودند که این مطالب و این احادیث رو بنویسید، اینا شما به زودی به این کتب نیاز پیدا خواهید کرد که در بعضی روایات هست. پس از اون زمان این مطلب دیگه روشن شده بوده که خواهد رسید. این حالا اینجا تو ذهن مردم چی بود؟ این بود که خب ما بعد از غیبت امام علیه السلام و عدم دسترسی به وجود مبارک ایشون باید چکار کنیم؟ همه که نمیتونیم بریم اجتهاد بکنیم، کارا زمین میمونه و همه علاوه بر این که همه هم این استعداد رو ندارن، پس بنابراین ما نیازمند میشیم که به فقها مراجعه کنیم، مثل کارهای دیگه که به متخصص مراجعه میکنن، اینجا هم باید به متخصص فقه مراجعه کنیم. این تو ذهنشون بوده، هیچ روایتی ما نداریم فرموده باشه که نه جایز نیست، نمیتونید به متخصص در فقه مراجعه کنید. فرمودن این جور جاها که امارات و نشانه های ابتلا و نیاز وقتی که آشکار شده باشه در عصر ائمه علیهم السلام و در عین حال چیزی نفرموده باشن، معلوم میشه همون مرتکز ذهنی رو قبول دارن. فرضا مرحوم امام رحمت الله علیه در باب اجتهاد و تقلید، در رساله‌ای که در اجتهاد و تقلید دارن، ایشون به همین دلیل تمسک میکنن برای حجت قول فقها، به این که در اعصار ائمه دیگه معلوم شده بوده که این نیاز هست. پس یه تفصیلی میشه، فرق است بین اون چیزی که آثار و امارات نیاز به اون مرتکز ذهنی وجود داشته یا یه چیزایی که اصلا وجود نداشته امارات، این مثل سیر مستحدثه که در اعثار حالا پیدا شده، اماراتش هم اون موقع اصلا نبوده، مثلا همین شخصیت های حقوقی، بانک ها مثلا، تامین اجتماعی مثلا، شرکت ها، صندوق ها و امثال ذالک، اصلا در اون زمان ها تو متخیله افراد هم خطور شاید نمی کرده همچین چیزایی که فلذا اینا رو نه، ولیکن امثال اونها رو چرا؟ بالاخره پس این یه تتمه ای لازم داره این بحث که قبلا البته بحث شده، در الفائق هم اینا مورد کلام قرار گرفته. الهنا قد تحصل ان الوجوه المتقدمه لا تفی لاثبات حکم الاعراض، خصوصا خروج المال عن الملک مجرد الاعراض. میفهمند که تا اینجا این مطلب به دست آمد که وجوه گذشته که سه وجه بود، این وفا نمی کند و کفایت نمی کند برای اثبات حکم اعراض. حکم اعراض چه خروجش و چه به این که آیا بعد از اعراض اگه کسی آمد تملک می کنه یا تملک نمی کنه، اینا معلوم نشد. خصوصا خروج مال این حیث حکم اعراض، خصوصا خروج مال از ملک به مجرد اینکه اعراض کنه ولو دیگری هنوز نیامده او رو برداره، یا به مجرد اعراض درونی ولو اینکه در خارج عملی از او سر نزده باشه، که وجوه اربعه‌ای که گفتیم قبلا برای اعراض، خصوصا این از این روایات قابل اثبات نیست. خب حالا که قابل اثبات نشد، یه بحث جدیدی مطرح میشه و اون بحث اینه که حکم و شک فی خروج الملک بالاعراض. بالاخره ما دلیل پیدا نکردیم، پس قهرن فقیه شک میکنه که آیا با اعراض اون مال معرضون ان از ملک معرض خارج میشود یا نمیشود، و همچنین آیا بعد از اعراض اگه شخصی آمد اخذ کرد اون مال معرضان انه را، این ملک آخذ می شود یا نمی شود، و همچنین اگر بعد از اینکه اون آخذ اومد اخذ کرد، آیا اگر اون معرض پشیمان شد و اومد مطالبه کرد و آقا ما درست این فرشمون رو گذاشته بودیم بیرون و شما هم برداشتید، اما من پشیمان شدم میخوام اون فرش را، آیا میتوانم یا دیگه حق او ساقط شده و تمام شده و ملکیت او پایان یافته و نمیتوانم؟ پس بنابراین این شک میشه. حکم شک که در این مورد باید چه کرد؟ این چون اون ادله وافی نشد، بنابراین مقام شک پیدا میشه. باید ببینیم که اگر شک شد وظیفه چیه. حکم و شک فی خروج الملک بالاعراض. بعد ما فرضنا عدم تمامیت الادله المذکوره فهل مجرد الاخراج یخرج المال عن الملکیه بمقتضی القاعده ام لا، که این قاعده مقصود مثلا اصول عملیه یا ادله فقاهتیه و اجتهادیه هر دو هست. ولی اثبات بقاء الملکیه استندوا الی عدت وجوه، برای اثبات بقاء ملکیت معرض نسبت به مال معرضان ان به وجوهی استناد فرمودن فقها. وجه اول اطلاق و ادلت ملکیت المال که اوفو بالعقود فی حال شرائه للمال او به دلیل الحیازه فی حال حیازته له. دلیل اول اطلاقات و عمومات ادله است که وقتی کسی آمد متاعی رو خرید، فرشی رو رفت خرید، حالا اوفو بالعقود میگه به این عقد وفا کنید و لوازم و مقتضیات این عقد رو پایبند بش باشید، بار کنید. خب لازمه عقد به چیه؟ این است که این متاع ملک مشتری است و این ثمن ملک بایع. این مقتضای عفو بالعقود میگه به این پایبند باش که اون متاع ملک تو شده و این ثمنی که مال تو بوده شد مال آقای بایع، به این پایبند باش، به این وفا کن. خب این اطلاق داره، به این پایبند باش، وفا کن، سوا این که اعراض بکنی یا نکن. پس بنابراین بعد الاعراض هم اطلاق اوفو بالعقود میگه پایبند باش به این مطلب. این میگه اطلاق و ملکیت المالک، اطلاق ادله ملکیت مالک که همون مثل اوفو بالعقود باشه یا احل الله البیع باشه یا تجارتا انتراز باشه یا ادله باب اجاره، باب سر، باب مضاربه، مضارعه، همه ابوابی که بالاخره باعث میشه مالی به انسان منتقل بشه و مالک بشه، اطلاق اینها فی حال شرائه للمال، در حال خریدن مالی، یا به دلیل حیازت، فی حال حیازت هیله، رفته مثلا از بیابان و صحرا و اینا هیزم جمع کرده و حیازت کرده، یا شن، خاک، چی رفته حیازت کرده آورده منزلش، حالا اضافه اومده و اینا رو میذاره تو کوچه یا نمیخواد. اون دلیل حیازت چی میگفت؟ میگفت من مال، من حازم ملک، هر که حیازت کنه چیزی را مالک میشه، من حازم ملک، ملک سوا این که اعراض بکنه یا اعراض نکنه، این مالک به اطلاق اینا تمسک کنه. اینم توجه میفهمید که فرموده فی حال شرائه للمال، حالا برای یه طرف خواسته تطبیق کنه و الا از اون طرف هم همینطوره، باید وقتی میفروشه مالک چی میشه؟ به حسن اوفو بالعقود مالک اون متاعی میشه که به اون منتقل میشه که ثمن باشه، چه در حال شراء چه در حال بیع. اوفو بالعقود هم به بایع میگه اوفو، هم به مشتری میگه فی بالعقد، بایع هم میگه فی بالعقد، و مقتضای هر دو این است که اون مالک شده اونم مالک شده و اطلاق داره. ولیکن همه صور اربعه رو این اطلاق میگیره، یعنی تو وفا کن چه در نفست به تنها این کارو کرده باشی، چه نه علاوه بر این یک عملی هم از اموالت او رو بیرون کرده باشی، خارج کرده باشی، و چه این که قصد کرده باشی که تملیک بکنی به کسی که میاد عقص میکنه یا اباحه تصرف برش کرده باشی، چه این که نه این کارا رو نکرده باشی و غفلت داشتی فقط دوری گشتی بیرون، که این صورت چهارم بود. نه اول کلام بیرون کرده اینا عملا اومده گذاشته بیرون، اما با این گذاشتن بیرون آیا اون رابطه ملکیت هم تمام از بین میره؟ محل کلام اینه، ولی روشن اومده بیرون گذاشته، بله مباح کردم برای دیگران، آیا به این که بگی مباح کردم برای دیگران یا تملیک کردم، ولی این تملیک کردن تو نه در لباس بی بوده نه اجاره بوده نه هبه بوده نه چی بوده، فرض اینه دیگه، اگه اونا باشه که روشنه، حرف زن اینه که هیچ از اینا نبوده، نفروخته به دیگری، هبه نکرده به دیگری، همطور قصد کرده که این تن تملیک کرده همینجا. خب بعد میگن ولیکن هذا الوجه لا یخلو من اشکال فیمکن الادعاء ان هذه الادله ناظره الى الحدوث للبقاء. اشکالی که میکنن به اطلاقات این است که این ادله قدر مسلمش این است که ناظر به حدوثه، یعنی وقتی که عقدی رو انشاء میکنید این در مقام انشاء و این پایبند بهش باشید، آثارش رو برش بار کنید، اما حالا بعدن، حالا 10 سال گذشته شما این فرش رو خریده بودی، حالا فرسوده شده میای میذاری بیرون، حالا هم داره میگه اوفو بالعقود، ناظر به اینم هست یا فقط ناظر به مقام حدوثه و اون اول کار رو داره میگه؟ این خیلی واضح نیست، محل اشکاله که بگیم در مقام بیان این جهت هم باشه که حتی اگر اعراض کردی، حتی اگر اینطور شد، این خیلی واضح نیست. ولیکن هذا الوجه لا یخلو من اشکال فیمکن الادعاء، ممکن است ادعا شود. چه چی ادعا شود؟ این انه در حقیقت اون مدعایی است که با این ادعا انجام میشه. ادعا شود که ان هذه الادله مثل عفو بالعقود تجارت الانتراز ناظر است به حدوث، اما ناظر به بقا دیگه نیست و فرض اینه که اعراض در مقام بقا داره انجام میشه. یعنی میگه بله وقتی معامله کردین مال خودت بدان، اما دیگه در مقام بیان این جهت نیستش که حالا اگه اعراضم کردی بازم مال خودت بدان و امثال ذلک. این به خدمت شما عرض که یک بیان. بیان ثانی، ادعا بعضهم وجود اصل عقلائی یحکم به موجبهی به بقاء الملکیه و استمرارها ما لم یثبت زوال ملکیته و کذا ما یشبه ذلک من الامور التي يحتاج زوالها الى سبب مزيل. بله مطلب خوبی میفرمایید، منتها در بحث عفو بالعقود و حالا در مکاسب محرمه یه نظر این است که عفو بالعقود به همه داره میفرماید، نفع به متعاقدین. میگه مردم عقدی که انجام میشه شما به این عقد وفادار باشید، همه تو وفای هر کسی به تناسب خودش. مثلا بای وفای به این عقد اینه که زیرش نزنه، نیاد فسخ کنه و اون متاعی رو که فروخته در اختیار مشتری قرار بده. وفای مشتری هم این است که باز نیاد زیر این معامله بزنه و اون ثمن رو در اختیار بایع قرار بده. دیگران وفای به این عقد و این معامله این است که چی؟ اونو مالک بدونن دیگه، بعد از این متاع رو اگه میخوان تصرفی درش بکنن اینا برن از مشتری اجازه بگیرن، اگه میخوان توی اون ثمن تصرفی بکنن چی برن دیگه سراغ بایع. درست؟ پس عفو بالعقود به همه داره میگه، میگه عقدهایی که انجام میشه شما همه تون وفاداره به این باشید. درست؟ هر کسی منتها وفاداریش به یک تناسب خودش به یک شکلیه. اگه اینجوری بگیم خب پس بنابراین میگه آقا الان درسته این متاع گذاشته تو کوچه، اما شما وفادار باش با همون عقدی که این آقا انجام داده بود، اون زمان رفته بود این فرش رو خریده بود و این وفادار باشه، این ملک او بدان. درست؟ حالا اشکالی که میکنن میگه اون در حدوث داره، میگه حالا 10 سال گذشته 15 سال گذشته این ناظر به اینم هست یا نه، بعید نیست البته. حالا دیگه من نخواستم اینجا بعید نیست کسی میگه اون اطلاق داره، دیگه اطلاق چی؟ دلیل دومی که اقامه میکنن اینه که میگن یه اصل عقلایی ما داریم، یه سیره عقلایی است، یه اصل عقلایی است که میگوین وقتی کسی مالک یه چیزی شد تا یه مزیل مسلمی پیدا نشه هم تو در ملکیت اون باقی و بنابراین ما دلیلی وقتی نداشتیم بر این که اعراض در عقلا موجب خروج از ملکیت که اشکال کردیم، بنا عقلا رو اشکال کردیم. نه، عقلا میگن چیزی که ملک کسی شد تا اسباب مزیل پیش نیاد، اسباب مزیلی که ما شارع یا خود ما قبول داریم، این هم تا در ملک او باقیه. یه تعبیری دارن ما ثبت یدوم، هر چی که ثابت شد این پیوستگی داره، استمرار داره، مگر اینکه دلیلی بیاد بفهمانه به ما که استمرار نداره. ادعا بعضهم، ضمیر بعضهم برمیگرده به فقها و علما که از مقام روشن. ادعا بعضهم وجود اصل عقلایی که یحکم حکم میشود به موجب اون اصل عقلایی به بقاء ملکیت و استمرار ملکیت مادامی که ثابت نشود زوال اون ملکیت، و کذا ما یشبه ذلک من الامور التي يحتاج زوالها الى سبب مزیل، و همچنین هر چی که شبیه ملکیت است از اموری که زوال و از بین رفتنش نیاز به یک سبب مزیلی داره. مثلا بین این مرد و این زن علقه زوجیت بود، تا ثابت نشه پیش مردم که این طلاق داده یا موارد فسق فسق کرده، خب این دوتا رو زوج هم میدونن، زوج و زوجیت رو میگن باقی. بله نه، ولو استصحاب به اون معنی تعبد قبول نداشته باشه، اون یه اصلیست خودش در قبال او، این استصحاب هم نیست، یعنی اصل نیست، این مثل اماره است، مثل بناهاتی که عقلا دارن در باب زواهر، اونجا استصحاب نیست، میگیم بنای عقلا اینه که یه واژه‌ای به یه معنایی هست، نمیدونیم الان مثلا فلان لفظ در عرف ما الان به معنای اینه، نمیدونیم در زمان شاعره به همین معنا بوده یا نه، اینجا استصحاب نمی کنن استصحاب قهقرائی، بلکه اینجا میگن چه بنا اینه که تا ثابت نشه که لغتی بخواه معنای دیگری پیدا کرده در اون زمان معنای دیگری داشته، میگن اصل اینه که همین لفظ اون وقت هم همین معنا رو داشته. نه اصلا اونایی هم که دین ندارن و به شریعت اسلام هم معتقد نیستند و داخل در شریعت نیستند که استصحاب مال شریعت دید، اونا همین رو میگن، یه واژه‌ای رو وقتی دیدن همونجور معنا میکنن تا ثابت نشه خلافش، یا استصحاب یا عدم قرینه، یه کسی یه حرفی نقل میشه، نمیدونیم اون زمان یه قرینه بوده که بر خلاف این دلالت بکنه یا نه. خب اصل عدم قرینه بین عقلا هست، این استصحاب نیست، اینا یک بناعات عقلایی است که عقلا برای تنظیم امورشون، محاوراتشون و امورشون بنای برش گذاشتن. اینا ربطی به استصحاب و دلیل استصحاب نداره. حالا اینم یه اصل عقلایی است، ایشون میفرمان میگن که این بعض فقها فرمودن، آره میگن وقتی که ثابت شد که این دوتا بینشون زوجیت برقراره، تا مادامی که مزیل ثابت نشه بنا میذارم بر همین که این زوجیت برقراره. یا به خدمت شما عرض شود که وقتی که ثابت شد که این به ارث برده شده، تا مادامی که برشون ثابت نشود که مزیلی پیش آمده، اینو مملوک همون وارث میدونن و هکذا در موارد دیگر. سوان فشبهات فشبهت الموضوعیه کما لو لم یعلم ان وکیله با المال املا او فی شبهت الحکمیه کما لو با وکیل لهو المال قبل وصول خبر از له بیس لو شکل اقلا فی بقاء توکیله الى زمان الاس فانهم یحکمون به بقاء الملکیه. و این مسئله که تا علم به مزیل پیدا نکنن بنا میگذارن بر استمرار اون ملکیت و اون حالت سابقه، فرقی درش نیست که شبهشون شبهه حکمیه باشه یا شبهشون شبهه موضوعیه باشه. سواء فی شبهت الموضوعیه، مثل این که نمیدونن که وکیل مال این آقا رو فروخته یا نفروخته. بله خبر دارن که این آقای صاحب این مثلا فرش، صاحب این ماشین فلانی رو وکیل کرده که این ماشین منو بفروش یا این متاع منو بفروش، و اینا حالا نمیدونن اون وکیل اقدام به معامله کرده و این فروش املا. تا علم به این پیدا نکنن، اگه بخوان در این مال تصرفی بکنن یا چی، میان به همون موکل مراجعه میکنن، هنون ملکش میدونن، نمیگن نه شاید اون وکیل فروخته باشه و الان ما فایده نداره به این مراجعه کنیم، باید به کسی که بهش فروخته شده مراجعه بکنیم. نه، تا ثابت نشود این اقدام به این فروش از طرف وکیل، این رو مال کی میدونن؟ مال همین موکل میدونن، فلذا اگه بخوان تصرفی بکنن میان از این اجازه میگیرن، سراغ او میرن. این شبهات موضوعی است که آیا اینجا میدونن که اگه فروخته شده باشه از ملکش خارج میشه، در حکم شکی ندارن، در صغرا شک دارن، در موضوع شک دارن که آیا وکیل این کار را کرده است یا نکرده است، یا اینکه نه در شبهه حکمیه کما لو با وکیل المال قبل وصول خبر ازلهی. حالا یا در شبه حکم میگه مثل چی؟ مثل این که میدونن این آقا اینو وکیل کرده بود، زید رو وکیل کرده بود، بعد خودشون مطلع شدن که این موکل بعد از اینکه وکیل رفت و اینا پشیمان شد، گفت ازل تو وکیلی، ولی این خبر به گوش اون نرسیده و اونم رفت فروخ. اینجا به نفع شبه حکمیه شک میشه که آیا تصرف وکیلی که خبر عزل به او نرسیده است نافذ است ام نه. این به نفع شبه حکمیه است دیگه، که اصلا حکم شارع اینجا چیه به نحو کبرای کلی. خب البته اینجا تعبد شرع این است که تا خبر نرسیده باشه اون شارع عمل وکیل رو تنفیذ فرموده، فهمیده صحیح. خب این برمش رو به حکمیه است، فرمان که او فش رو بطل حکمیه کما لو با وکیل او المال، وکیل اون صاحب مال مال او رو فروخ قبل وصول خبر عزلش به وکیل، که این عزلهی قبل وصول خبر عزلهی ضمیر هو که درش از فاعلشه که برمیگرده به اون موکل، ضمیر بارز برمیگرده به وکیل قبل از وصول خبر از نمودن اون موکل اون وکیل، قبل از این اون فروخ. به حیث لو شکل اقلافی بقاء توکیلهی الى زمان العزل، به جوری که اقلا میگن نمیدونیم اینجا حکم چیه، ولی وقتی که نمیدونن چکار میکنن؟ اینجا فانهم یحکمون به بقاء الملکیه، میگن اون ملکیت باقیه، در اینجا هم میگن ملکیت باقیه، مگر اینکه از شارع قانون به دستشون برسه که شارع فرموده نه عمل وکیل در این صورت هم نافذه. پس هم در شبهات موضوعیه که حکم روشنه در مصداق شرط میکنن، هم در شبهات حکمیه که خود قانون و حکم برشون نامعلومه. در تمام این موارد که ازاله نیاز به مزیل داره و هنوز مزیل ثابت نشده، چه به نحو موضوعی و چه به نحو حکمی، حکم به بقاء میکنن. پس در مانحنفی هم چی میشه؟ همین جور میشه. در مانحنفی میگیم آقا این متاع مال این آقای معرض بوده، حالا که اعراض کرده به نحو شبهه حکمی یه شک میکنیم که آیا این هم ملکش خارج شد یا نشد. خب مثل این که اونجا نمیدونیم با عزل عمل وکیل به درد میخوره یا به درد نمیخوره، اینجا هم نمیدونیم با اعراض این از ملک او خارج شد یا خارج نشد. این آقا این بزرگان ادعا فرمودن که بله بنا اقلا بر اینه که میگن نه در ملکیتش باقیه. و هذا الوجه مشکل لانه اولا لو ثبت هذا الاصل في الشبهات الموضوعيه فانه لا يثبت في الشبهات الحكميه. اشکال اول اینه که این ادعایی که شما میکنید اگه قبول کنیم که در شبهات موضوعیه وجود داره، اما دیگه در شبهات حکمیه چطور با اینکه اقلا خودشون شک دارن، علی رغم اینکه شک دارن که آیا اینجا باید گفت اعراض مخرج از یا مخرج نیست، یا اونجا با عزل موکل وکیل را و وصول خبر عزل به وکیل نشده، با اینکه شک دارن اینجا چی باید گفت، همینجوری بطره و گذاف میگن که در ملک او باقیه در شبهات حکمیه. همچی چیز ثابت نیست. بله در شبهات موضوعیه قبول فرضاً، یعنی قانون روشنه نمیدونیم این کارو کرده یا نه. مثلا شبهات موضوعیه ما میدونیم این خانه این ماشین مال زید بوده و میدانیم اگه زید بفروشه به بیع صحیح از اون منتقل خواهد شد. حالا به نحو شبهه موضوعی نمیدونیم فروخته یا نه، حکم فروختن رو بلدیم نمیدونیم فروخته یا نه. خب اینجا بله این شبهه موضوعی است، میگن تا ما اطلاع پیدا نکرده باشیم میگن در ملک همون باقیه. اما یه جایی که شبهه حکمیه است نمیدونیم قانون اصلا چیه و چی باید گفت، اونجا هم همینجور چشماشون رو میبندن میگن در ملک اون باقیه، نه اینجا ثابت نیستش. و مسئله ما شبهه حکمیه است، نه شبهه موضوعیه. اولا لو ثبت این اصل عقلایی که شما ادعا میکنید در شبهات موضوعیه، در اونجا ولو ثابت باشه، فانه لا یثبت فی شبهات الحکمیه. ثانیا یمکن ان لا یکون زوال الملک فی باب الاعراض من جهت المزیل للاعراض بل من جهت انتهاء زمان المقتضی السابق. اشکال دوم اینه که این اصل اگرم مورد پذیرش باشه، هم در شبهات موضوعی هم در شبهات حکمیه، همون جور که خودتون گفتید مال کجاست؟ مال جاییست که یه امری زوالش نیاز به مزیل داره. حالا ما شک میکنیم این مزیله اومده یا نیومده، اما جایی که نیاز به مزیل نداشته باشه، اصلا نمیدونیم عمد این حکم این مطلب چه مقداره، اصلا ما نمیدونیم این دی، این ارث، این نمیدونم سایر اسباب معاملی، ملکیتی که ایجاد میشود در اثر اونها محدودش چه مقداره. ممکنه محدودش تا زمان چی باشه؟ اعراض باشه. زمان اعراض مزیل نمیشه، پایان کار میشه، غایت ملکیت میشه. این همون حرفیست که در اصول در باب استصحاب مثل شکی در مقتضی و شکی در رافع داریم، که مرحوم شیخ اعظم فرموده استصحاب در موارد شکی در مقتضی جاری نمیشه، در موارد شکی در رافع جاری میشه. که مثالی که اونجا برای توضیح میزنن چیه؟ مثلا مثال میزنن یه چراغی روشنه، یه وقت ما شک میکنیم که آیا این نفتی که در این چراغ بوده، این مایه‌ای که این چراغ با او روشن بود، این مایه چقدر بود؟ یه لیتر بود که 5 ساعت میتونه روشن باشه، یا نه 2 لیتر بود که 10 ساعت میتونه روشن باشه. حالا بعد از گذشت 5 ساعت ما نمیدونیم چراغ روشنه یا روشن نیست. اینجا شیخ فرموده استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای که مقتضی نمیدونی چقدر. اما یه وقت شما میدونید، مقتضی رو شک درش ندارید که به حسب او این قابلیت روشنایی رو داره، اما نمیدونید باد وزید که اونو خاموش کنه یا نه، شک در رافع دارید، یا یه کسی اومد فوت کرد که اونو خاموش کنه مثلا جایی که با فوت خاموش میشه، نمیدونید، یا آب اومد ریخت مثلا روی این شک در رافع میشه. اینجا فرمانده استصحاب جاری میشه، اما شک در مقتضی جاری نمیشه، اونم به خاطر کلمه نقض که فرمانده لا تنقض الیقین به شک، فرمانده نقض اقتضاش اینه. حالا تفصیل و توضیح و این که صحیح هست یا صحیح نیست در اصول. اینجا هم شبیه اونه، میگه این که اصل عقلایی که شما ادعا میکنید مال موارد شک در رافعه، نه شک در مقتضی، و ما در موارد اعراض اصلا کسی ممکنه بگه ما نمیدونیم این ملکیتی که حاصل میشه اصلا مقتضی بقاء بعد از اعراض هم داره یا اصلا تا زمان اعراضه، اصلا ملکیت تا این زمان درست شده، مازاد بر این نبوده. وقتی مازاد بر این نبود دیگه مزیل نمیخواد، که خود به خود تموم میشه. حالا شک داریم دیگه، الان شک داریم دیگه، الان نوبت به شک رسیده، نمیدونیم الان چه جوریه، اینجوریه دیگه. فرمان که ثانیاً یمکن ان لا یکون زوال الملک من باب الاعراض، ممکنه زوال ملک از باب اعراض نباشه، یعنی مثل شک در رافع نباشه، بله یمکن ان لا یکون زوال الملک فی باب الاعراض من جهت المزیل للاعراض، از جهت ازال کننده یه مر اعراض نباشه، بل من جهت انتهاء زمان المقتضی السابق، بلکه شاید از جهت منتهی شدن و پایان یافتن زمان مقتضی سابق باشه، یعنی اون بیع ایجاد ملکیت میکنه تا زمان اعراض، نه مازاد، که اون روز عرض کردم محقق خویی هم فرموده در باب خیارات نظر شریف ایشون هم اینه که اصلا ملکیتی که با بی درست میشه ملکیت تا زمان اعمال خیاره، نه مازاد برای همیشه. خیار میاد قیچی میکنه از بین میبره، نه اصلا تا زمان خیار. اینجا ما احتمال بودیم اینجوری باشه، اگه اینجوری بود پس بنابراین دیگه این مزیل نیست. وقتی مزیل نبود پس اون قاعده مال زمانه، مال چیه؟ مال اینه که هر چیزی که نیاز به مزیل داره تا مزیل رو یقین نکردی، احراز نکردی، حکم به بقا میکنن. بل من جهت انتهاء زمان، زمن المقتضى السابق، ای یحتمل ان ذلک السبب، مثلا بی، مثلا ارث، مثلا اجاره و و و، این اون سبب مؤثر بوده است در ملکیت منذ الابتداء به نسبت الی قبل الاعراض. اون از اول تا قبل الاعراض موجب ملکیت بوده، به حیث لقتزا علی اون سبب به نسبت الی ما به نسبت ما بعده، به جوری که اون سبب اقتضای برای ما بعد اعراض نداره اصلا. و علیه فالمورد هنا لیس الشک فی المزیل لیجری فیه الاصل المذکور. بنابراین که این احتمال داده می شود، بنابراین احتمال، این علیه برمیگرده به احتمال که از یحتمل استفاده می شود، و بنابراین احتمال پس مورد که مسئله اعراض باشه، این از باب شک در مزیل نیست تا اینکه جاری شود در او این اصلی که شما فرمودید و گفتید. اینم راه دوم. راه سوم، راه سوم این است که حالا شک کرد، میگیم آقا شارع فرموده لا تنقض الیقین بشه، استصحاب و جلب، میگیم آقا این فرش، این متاع قبل از اعراض معرض مال معرض بود، بعد از اعراض شک میکنیم که از ملکش خارج شده یا نه، لا تنقض الیقین به شک، استصحاب بقای ملکیت میکنیم. اگه اون دوتا دلیل قبلی درست میشد نوبت به استصحاب نمیرسید، چون استصحاب اصله، اصل دلیل و حیث و لا دلیل. اما اگه اونا رو مناقشه کردیم حالا نوبت به استصحاب میرسه، که فلذا اینو در سوم گفته شد، جیم استصحاب الملکیه و هذا الوجه تامون بناء علی القول به جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه. و اما ان لم نقبل ذلک ولا الوجهین السابقین فمقتضى. خب این دلیل سوم خیلی دلیل خوبیه دیگه، رونده دیگه، آقا یا قبلا مال این آقا بوده شک داریم، مالش از استصحاب میکنیم. منتها استصحاب اینجا استصحاب در شبهات حکمیه است، یعنی نمیدونیم حکم شرع چیه، قانون چیه، نه شبه موضوعی، نمیدونیم این اعراض کرده یا نکرده، نه میدونیم اعراض کرده ولی نمیدونیم حکم شرع چیه. در این موارد، در این که استصحاب آیا در شبهات حکمیه جاری میشود جاری نمیشود، خب دو قوله. بزرگان میگن استصحاب اختصاص به شبهات موضوعیه داره و در شبهات حکمیه جاری نمیشود، حالا یا مطلقا یا مع تفصیلا، مثل فاضل نراقی قدس سره، ایشون انکار کرده جریان استصحاب در شبهات حکمیه و تبعه المحقق الکویی، ایشون هم تبعیت کرده و هم میگن چون تعارض استصحاب جلب با استصحاب عدم جلب با بقای مجهول لازم میاد که توضیحش رو اصول. یه عده میگن ادله استصحاب انصراف داره از شبهات حکمیه، اونا رو نمیگه. خب پس اگه کسی بگه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، اینجا هم جاری نمیشه چون اینجا شبهه حکمیه. اما اگر کسی بگوید که استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری میشه، مثل شیخ اعظم، ظاهرا فرقی نمیکنه شبهات موضوعی با شبهات حکمیه، لا تنقض الیقین بشه که اطلاق داره، هر دو رو میگیره. اون تعارضی هم که اون بزرگان فرمودن اونم جواب دادن، بنابراین این استصحاب اینجا جاری میشه. حالا اگر ما هیچ کدومو گفت، ما اگه گفتیم استصحاب جاری نمیشه، چه بلایی به سر خودمون بیاریم؟ این بلایی که به سر خودمون میاریم این است که الان شک میکنیم که این تصرف در این مال جایزه یا جایز نیست، براءت جاری میکنیم، اما اینکه ملکمون شده باشه بتونیم بریم اون رو بفروشیم اینا نمیشه. می‌فرمان که و هذا الوجه تامون بناءً علی القول به جریان استصحاب در شبهات حکمیه، و اما ان لم نقبل ذلک، این جریان رو قبول نکردیم، ولل وجهین السابقین، اون وجه اول و دومم اشکال کردیم و اون دوتا رو قبول نکردیم، فمقتضا اصل البراءه جواز و تصرف المال المعرض عنه به مجرد الاعراض. مقتضای اصل براءه جواز تصرف در مال معرض عنه هست به مجرد اعراض. خب اینجا شما ممکنه اشکال کنید به این که بله چطور مقتضای اصل براءه اینه، با این که اطلاق دلیلی که لا یجوز التصرف فی مال احد الا بسیبت نفس من، شما حق ندارید در مال کسی تصرف کنید مگر با طیب نفس او. خب اینجا پس نوبت به استصحاب نمیرسه، چه نوبت به براءت نمیرسه، دلیل میگه جایز نیست تصرف در مال دیگری. این دو تا جواب داره، یه جواب اینه به طیبت الا به طیبت نفس من، خب این که خودش خودش بیرون گذاشته این خب معلومه تیپ نفس داره دیگه که دیگری بیاد درش تصرف بکنه. جواب دوم لا یجوز التصرف فی مال احد، الان ما شک داریم این مال او هست یا نه، با اعراض شک داریم مال او هست یا مال او نیست. استصحاب هم که گفتید در شبهات حکمیه جاری نمیشه، نمیتونیم استصحاب ملکیت او بکنیم. پس تمسک به لا یجوز التصرف میشه تصرف در تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. پس بنابراین به این اون ادله نمیتونیم تمسک کنیم، شک میکنیم که الان من تصرف در این مال بکنم جایز یا جایز نیست. رفع مالا یعلم ادله براءت میگه اشکالی نداره. فمقتضا اصل البراءه جواز و تصرف المال المعرض عن به مجرد الاعراض، و هازا به صالح القول بالخروج عن الملکیه، و هازا این جواز تصرف بر اساس اصل براءت این مناسب با قول به خروج از ملکیته. چطور اگه میگفتید خارج از ملکیت شده میتونستی تصرف بکنی؟ حالا که شک داری از ملکیت خارج شده یا نه، با استصحاب هم نتونستی اثبات کنی که مالکه، اما در این حال میتونی تصرف بکنی به این بیانی که گفتیم که براءت جاری بکن. نه به نسبت لتصرفات الاعتباریت الموقوفت علی المل کلبی یحکم و به فساده. حالا این فرش رو اومده گذاشته توی کوچه، این که شما اینو برداری بری تو خونه بیندازی روش تصرف کنی نماز بخونی بنشینی فکران، این اشکال نداره براءت جاری. اما حالا ما میتونیم این فرشه رو بریم بفروشیم، این آخذ میتونه این فرشه رو بره بفروشه، اون چون لا بیع الا فی ملک، الان ما نمیدونیم مالک شده یا مالک نشده، شاید در ملک معرض باقی باشه، این نمیتونه بره بفروشه. این که نمیتونه بره بفروشه با چی تناسب داره؟ با استصحاب بقاء ملکیه. پس بنابراین این از یه طرف با استصحاب بقاء ملکیه تناسب داره، از یه طرف با عدم جریان استصحاب داره. میفرمایند که نعم به نسبت لتصرفات، این استدراک میکنه که ما گفتیم جواز تصرف داره، اما خیال نکنید حالی که جواز تصرف گفتیم تصرفات انتقالی و نقلی رو هم میتونه انجام بده، نه به نسبت به تصرفات الاعتباریه الموقوف، اون تصرفات که موقوف و متوقف بر ملک است مثل بی، اون به نسبه اون به اونها یحکم و به فساد اون تصرف. چرا؟ لعدم حصول الملک قبل الاخذ و شک و فیه بعده، زیرا به مجرد لعدم حصول الملک قبل اخذ، چون مسلم قبل از اینکه اینو برداره این ملک اون نشده است، و شک و فیه بعده، بعد از اخذم که کرد شک میکنه که ملکیت برش حاصل شده یا نه، فیجری فیها اصل الفساد. بنابراین اصالت الفساد در معاملات که هر جا شک کردیم یه معامله صحیح است یا نه، اصالت الفساد داره دیگه. و هازا این مطلب دوم که گفتیم تصرفات اعتباریه یه موقوفه بر ملک رو نمیتونه انجام بدهد، این مناسبه با قول به عدم خروج از ملکیت است. پس اگر گفتیم خارج از ملکیت میشه جواز تصرفات میاره، اون حرف گفتیم جواز تصرفات فیزیکی میتونه بکنه، با قول به خروج از ملکیت تناسب داره. این که نمیتونه بفروشه، نمیتونه تصرفات اعتباریه ناقله متوقف بر ملک رو نمیتونه بکنه، این تناسب با چی داره؟ با عدم خروج از ملکیت داره. این هم به خدمت شما عرض کرد که بحث راجع به این، انشاءالله بقیه. و صلی الله علی محمد و آله.